یکی از سوالهای جدی که پیرامون واقعه عظیم عاشورا مطرح است و در طول تاریخ هم در باب او صحبت شده، بحث شده، این است که سید الشهدا علیه السلام در این صحنه‌ای که مدیریت کردند و طراحی کردند و تدبیر فرمودند، آیا به پیروزی دست یافتند و یا اینکه ناکام بودند و شکست خوردند؟ خب عنایت دارید، تحلیل ها مختلفه. بعضی سطحی نگرانه قضاوت کردند که حضرت شکست خوردند، بعضی تلقیشون این هست که نه، حضرت ظاهرن شکست خوردن ولی باطنن پیروز بودن. ولی شاید مقتضای نگاه ثواب این است که حضرت ظاهرن و باطنن پیروز بودن و مطلقاً شکستی در کار سید الشهدا علیه السلام نبوده. این مطلب رو از چند زاویه میشه طرح کرد. یکی این است که اگر انسان بخواد برآورد بکنه که یک نهضت اجتماعی و یک اقدام اجتماعی موفق بوده یا ناکام، پیروز شده یا شکست خورده، باید اهدافی رو که پرچمدار او دنبال میکرده مورد بررسی قرار بده، ببینه واقعا به اون هدفها دست یافته یا نیافته. بر این اساس اگر تحلیل این باشد که سید الشهدا علیه السلام دنبال به دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومت در کوفه بودند و تلقیشون هم این بود که این سفر موفقی است، برآوردی که کردن، محاسبه‌ای که کردن، به این رسیدن که می شود در شرایط کنونی ما یک حکومت الهی، حکومت برمدار امیرالمومنین علیه السلام، حکومت علوی در کوفه بپا کنیم، بعدم این رو کانونی قرار بدیم، از اونجا توسعه بدیم این حکومت رو به شام و بقیه نواحی. اگر چنین تحلیلی باشه که بعضی اینجوری تحلیل کردن، گفتن حضرت میرفت حکومت کوفه رو بگیره و برآوردش هم این بود که این امر شدنی است، دعوت‌هایی که حضرت شده بود و شرایط، به خصوص ضعفی که دستگاه بنی امیه بعد از معاویه بهش مبتلا شده بودن، اینها مجموعاً این برآورد رو معقول میکرد که بله، میشود اقدام کرد و دست یافتن به حکومت کوفه یک امر قطعی است، یک امر قابل پیشبینی عقلایی است. حضرت هم بر همین اساس اقدام کردن، منتها بعد معلوم شد در محاسباتشون اشتباه کردن. اگر این باشه قطعاً حضرت شکست خوردن ظاهراً و باطناً دیگه. ولی تحلیل دوم اینه که نه، حضرت در شرایطی قرار داشتن که به عنوان وظیفه الهی اقدام کردن برای به دست آوردن حکومت و همون حکومت سال 61. برآوردشون هم این بود که علل اصول ممکنه چنین چیزی واقع بشه، ولی اگر هم نشد اهدل حسنیه این هست، راه دیگری بهتر از این نیست. این تحلیل مقتضاش اینه که حضرت به حسب ظاهری شکست خوردن ولی در واقع پیروز بودن، چون به دنبال انجام وظیفه‌شون بودن، به دنبال بندگی خدای متعال بودن، کار اصلیشون این بود. منتها این تشخیص هم بود که معقول ترین مسیری که می شود در قبال حکومت اموی اختیار کرد و انتخاب کرد این است که ما به سمت کوفه حرکت کنیم، از همه پیشبینی ها و پیشنهادهای دیگر بهتره. اگر نخوان حضرت بیعت کنن، معقول ترین راه همینه که برن به سمت کوفه، ولو اینکه پیروزی هم به نظر ایشون قطعی نبود، ولی بالاخره یک پیروزی بیش از بقیه صحنه ها بود. احتمال پیروزی در این صحنه پیروزی بود که قابل پیش بینی معقولی بود باز هم، ولی نه، حضرت مطمئن نبودن، اما بهترین راه رو انتخاب کردن به عنوان انجام وظیفه. این یه تحلیل دوم هست. حالا هر کدوم از اینها دیگه قرائنی هم برش پیدا کردن. ولی تحلیل سوم این است که سید الشهدا علیه السلام به دنبال یک کار خیلی بزرگتری بودن. یعنی مسئله این نبود که حضرت بخوان حکومت سال 61 کوفه رو به دست بیارن و بعد هم از اونجا دامنه قدرت خودشون رو بست بدن به بقیه نقاط دنیای اسلام و یک حکومت گسترده در دنیای اسلام اون روز به پا بکنن. این نبوده هدف حضرت. حضرت عالم بودن، میدانستن به دقت که پایان این راه شهادته. ولی خب بعضی گفتن حضرت میرفتن شهید بشوند که ما رو شفاعت بکنن. این تحلیل به این شکل، اینم خب یه تحلیل غیر قابل دفاعی است که حضرت میدانستن پایان کار شهادته، اما شهادت رو انتخاب کرده بودن که شفیع بشوند و ما بهشتی بشویم. این تحلیل تحلیل خیلی عامیانه است. این از اون دو تا تحلیل ضعیف‌تر نباشه قابل دفاع‌تر نیست. ولی یه تحلیل جدی وجود داره و اون است که نه، حضرت میدانستن این مسیر مسیر شهادته، ولی حضرت دنبال یک کار بسیار بزرگتری بودند که از بستر این شهادت و اسارت اهل بیت، شهادت خودشون و اصحاب و جوانان بنی هاشم و بعدم از طریق اسارت اهل بیت فراهم می شد. حضرت دنبال یک اقدام بزرگی بودند که اون اقدام به وسعت تاریخ بشریت هست، بلکه بالاتر یک اقدامی میکردن که همه عوالم به نحوی در این اقدام حضرت موضوع تصرف و هدایت حضرت بودند. چون میدونید در وسعت حادثه عاشورا در معارف اهل بیت علیهم السلام به نظر میاد که وسعت حادثه عاشورا هم به وسعت همه کائنات، هم به وسعت همه تاریخ. یعنی اینجوری نیست که یه حادثه ایست که مربوط به شهر کوفه و سال 61 و سرزمین کربلا بوده. نخیر، حضرت تصرفی که کردن یک تصرف بسیار گسترده تر از این بوده است. در روایتی هم که ملاحظه فرمودین مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن این حدیث رو که دستور ائمه علیهم السلام و برنامه امامتشون و برنامه ویژه‌ای که داشتن در دوران امامت به وسیله نامه سر به مهر به دست ایشون رسیده، یعنی جبرئیل سلام الله علیه نامه های سر به مهری برای وجود مقدس نبی اکرم آوردن صلی الله علیه و آله و سلم. شاید تنها موضوعی هم که در روی یک چنین نامه سر به مهری آمد همین مسئله است. و حضرت هم نامه ها رو باز نکردن، تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن. حضرت نامه رو باز کردن، عمل کردن، نامه ها رو تحویل امام مجتبی دادن. به همین ترتیب ملاحظه فرمودید در اونجا هست که نامه ای رو که سیر الشهدا برشون آمده بود وقتی گشودن، بیان شده بود که وجود مقدس سیر الشهدا مأموریتشون دو قسمت داره. یه مرحله رو عمل میکنن، مرحله دوم در دوران رجعت برمیگردن عمل میکنن. همون چیزی که حضرت شب عاشورا با اصحاب خودشون در میان گذاشتن که شاید از به طور جدی هم از قطع از اصحاب رجعتن، اصحاب سید الشهدا علیه السلام. بنابراین کاری رو که سید الشهدا شروع کردن یک اقدام عاجل برای دستیابی به قدرت ظاهری در دنیای اسلام اون روز نبود به هیچ وجه. این هم با پیشبینی عقلایی قابل پیشبینی بود که چنین چیزی شدنی نیست، همینطوری که بسیاری از سیاستمدارها و دیگران به حضرت عرض کردن، گفتن آقا شما نرید، این اقدام فایده نداره، شما شکست میخورید. با همه برآوردهایی که میشد حضرت راهو ادامه دادن. حتی بعد از اینکه خبر شهادت مسلم بن عقیل رسید و اینکه کوفه تسخیر شده به وسیله ابن زیاد و اوضاع تغییر کرده، باز هم پیشنهادهایی به حضرت شد برای تغییر مسیر، مثل ترمه که پیشنهاد داد برای اینکه حضرت برن در یمن و در کوهستان‌های اونجا مستقر بشن، حضرت قبول نکردن، حضرت مسیر خودشونو میرفتن. قابل پیشبینی بود که این حرکت، حرکت به حسب ظاهر برای دستیابی به حکومت کوفه حرکت موفقی نیست. خیلی هم همینو میگفتن، ابن عباس ها، دیگران، که آقا نرید، این راه راه موفقی نیست. قابل پیشبینی بود. این که میخوان با تجمیع قرائن اثبات بکنن که نه، پیروزی امر محتملی بود، اصلا اینجوری نیست. کاملا برای حضرت واضح بود مسیر مسیر شهادت. از در عقلایی هم این مسیر مسیر ثوابی نبود. کوفه تجربه های خوبی در پیش از اون پس نداده بود که حضرت بخوام برن اونجا. میدونید بعد از شهادت سید و شهد هم این کوفه رو به امام سجاد نیورده، رو به امام باقر نیورده. بنابراین خیلی روشن بود که قبل از شهادت امام حسین چنین اتفاقی نخواهد افتاد، بستر برای تحقق یک حکومت علوی فراهم نیست. اما در اینا حضرت راه رو رفتن با علم به شهادت، علاوه بر این که میدونید ما در این امور خیلی دنبال قرائن تاریخی نیستیم، هیچ وقت ما اعتقادات کلامی خودمون رو فدای قرائن تاریخی نمی کنیم. اگر ما معتقدیم به این که امام صاحب زیارت جامعه کبیر است و بخشی از اوصافش زیارت جامعه کبیر است، دیگه نمیشه وقتی وارد تحلیل فعل حضرت میشیم اینا رو بذاریم کنار. خیال کنیم حضرت یه آدمی است مثل ما، اطلاعاتی نداره، کسی که امام کل کائنات است و هر سال شب قدر ملائکه مقربین جبرئیل و میکائیل و دیگران بر او نازل میشن، مقدرات کل سال رو به امضای حضرت میرسونن، کسی که هیچ ملکی برای هیچ امری نازل نمیشود الا اینکه بر او وارد میشود با اذن او اقدام میکنه، همه این اعتقادات اونو بذاریم کنار، آخه اینا یکی دوتا هم نیست که ده ها و صد ها روایات با مزامین مختلف، نمیشه اینا رو ما کنار بگذاریم بعد بیایم به قرائن تاریخی تکیه کنیم بگیم نه حضرت به حسب عادی میرفتن و رو قرائن عادی هم احتمال پیروزی و موفقیت بود. نه، واضح حضرت به قصد شهادت میرفتن، اما این شهادت یک شهادت کور نبود که حضرت همینطوری میخوان برن شهید بشن، نه اینجوری نیست. شهادت یک شهادت معطوف به نتیجه بود، یعنی کاملا غیر از تکلیف گرایی یه نوع نتیجه گرایی هم در اینجا وجود داشت. حضرت موظف به این کار بودن، عهدی با خدای متعال داشتن از عالم قبل، عوالم قبل، اما در این حال کاملا این عهد معطوف به یک نتیجه واضح روشن بود. اون نتیجه واضح روشن چیه؟ اون نتیجه واضح روشن یک تصرف در عرض کنم ارواح، وجدان عمومی جامعه بشری و بسترسازی برای حکومت تاریخی. حضرت دنبال یه دولت مستعجل زودگذر نبودند، خیلی واضحه. بنابراین اگر اینجوری ما حساب کنیم حضرت دنبال یک تغییر اساسی در عالمند و میخوان یک اتفاق جدی در عالم، در امت حضرت و جامعه انسانی در طول تاریخ بیفته، بلکه در کل کائنات دنبال یک تصرف به این عظمت هستن و میدونن که ایشون یه بخش کارشون در همین مرحله انجام میشه، بخش دوم خودشون برمیگردن در رجعت به اتمام میرسونن، میدونن این فعل حضرت بستر فعل ائمه بعدی و بستر اصل ظهوره، میدونن این فعل بستر دوران رجعته، این فعل میدونن منتهی میشود به قیامت. اگر از این زاویه نگاه بکنیم که حضرت دنبال یک فعل بزرگی هن، همونی که خودشون بیان فرمودن که نیلم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالم، اینا رو نف کردن، بعد فرمودن نما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدید، من میخوام یک امت رو اصلاح بکنم، یک فسادی تو این امت بپا شده، میخوام برگردونم به مدار اصلی خودش. این فساد چیه؟ از مدار توحید خارج شدن، همونی که حضرت فرمود من در رویای صادقه دیدم بر منبر من بالا میرن، مردم رو به قهقرا و بت پرستی برمیگردونن و رو بت پرستی به شیوه جدید، حالا دیگه نمیشه چوب و سنگ ها رو بیاری دوباره دور کعبه بگذاری، این دورانش تمام شده. نوع جدید دیگری از دنیا پرستی و بت پرستی و غیر پرستی و اقامه میکنن، حضرت میخوان این مدار برگرده به مدار اصلیش. به خصوص اگر توجه بفرمایید که این فسادی که امام بهش توجه میکنن یه فساد بسیار عمیقی است، همونی که قرآن میفهمد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین رو بعد از اینکه خدا اصلاح کرده شما دیگه فاسدش نکنید. حضرت فرمودن لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی صلوات الله علیهما و آله. وقتی که اون حقیقت ظهور پیدا کرد، این نبوت و ولایت در عالم نازل شد، مدار عالم بر مدار نبوت و ولایت قرار گرفت، شما دوباره مدار رو بر نگردونید. اتفاقی که افتاده همینه دیگه، اتفاقی که افتاده بناس به وسیله جریان نفاق و کفر برگرد. حضرت آمدن کل عالم رو هدایت کنن، ارسلناک کافتا للناس هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدای متعال این پیغمبر رو با جریان هدایت و قرآن و دین حق و اولیاء معصوم و اهل بیتشون و ائمه فرستاده، لیظهره علی الدین کله، برای اینکه بر همه ادیان غالب بشه، بشه دین مسلط بر جهان. اینها میخوان این مدار رو بعد از اینکه عالم بر مدار نبوت و ولایت داره قرار میگیره برگردونن دوباره به مدار ما قبل نبوت و ولایت، برگردونن به مدار کفر و نفاق. این داستانه، افسادی که اتفاق افتاده اینه، اصلاح عالم بر مدار نبوت و ولایت، بر مدار ولی حق. همه عالم اگر بر مدار او قرار گرفتن، همه عالم بر مدار توحید قرار میگیره. افساد یعنی برگردوندن از مدار نبوت و ولایت به مدار کفر و نفاق. سید الشهدا دنبال اینن که این مدار رو برگردانن و میدونن اینم یک امر تاریخی طولانی است، میدونن این امر زودرسی نیست. اینو مکرر ملاحظه فرمودید در نهج البلاغه حضرت در خطبه اول، شاید خطبه چهارم پنجم، اونجا داره که وقتی کار تمام شد در ماجرای سقیفه، ابو سفیان و بعضی آمدن که آ شما بیایید ما با شما بیعت میکنیم، مردم هم با شما بیعت میکنن. حضرت فرمودن دیگه تمام شد، دیگه میوه امامت ما رو به این زودی نمیشه چید، باید صبر کرد. کسی که غیر وقت میخواد میوه رو بچینه مثل کسی است که تو زمین دیگری کشت میکند، تلاش رو میکنه بهره رو دیگران میبرن. بعد فرمودن حوادثی پیش روی شماست که بعد از اینا گذر بکنید، حوادثی رو میبینم و میدانم که اگر مطلع میشدید مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزیدید. این وقایع باید پیش بیاد، تمام شده دیگه. اینجور نیست که سید و شهدان نمیدانن که چه اتفاقی افتاده در جریان سقیفه و بعد دست به دست شدن قدرت، و همونی که در خطبه شیخ شقیه حضرت پرده ازش برداشتن، بعد گردش مدار و قدرت به طرف بنی امیه و دیگران. مثل اینطور نیست که سید و شهدا نگندن چه اتفاقی افتاده، چه فاجعه عظیمی اتفاق افتاده، خیال کنن میشه با یک جنگ نظامی مسئله رو حل و فصل کرد. اصلا شدنی نیست. اون حکومتی که سید و شهدا دنبال میکنن که با جنگ نظامی به دست نمیاد. بنابراین حضرت میدونن چه فسادی به پا شده، میخوان این فساد رو برگردونن. میدونن چه منکری به پا شده، این منکر رو میخوان برگردونن، که باز ملاحظه فرمودید اریدن امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اون معروفی که حضرت میخوان به پا کنن باز همینه، مدار نهضت حضرت اینه دیگه. فرمود المعروف و المعروف و السماء و الارض امیر المؤمنین. ابو حنیفه از امام صادق سوال کرد، حضرت بهش فرمود گویا منکر چیه؟ حضرت فرمودن اگر معروف امیر المؤمنین، المنکر الذان ظلمه و ابتزاه حق و حمل الناس علا کتفه. خیلی ترجمه نکنه، معلومه این معروف کنار رفت، اون منکر آمده. وقتی اون منکر آمد همه بدی ها میشوند خوبی، همه خوبی ها میشوند بدی. اگر مدار عالم بر مدار ولایت باطل گشت اینجوری میشه. اتفاقی افتاده، اتفاقی که افتاده همونیست که یه شب آیه رو تقدیم کردم خدمتون، الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. از منظر قرآن اتفاقی که افتاده اینه، کلمه نعمت الهی برداشته شده تبدیل شده به کلمه کفر. بنا بود مردم زیر سایه این نعمت باشن، به حقیقت توحید برسن. امام رضا فرمود نعیم ولایت ماست. چرا؟ چون بنا بسترکم من العما، بنا انقذکم من الجهاله. خدای متعال با ما شما را از جهالت نجات داده، با ما شما رو به بصیرت رسونده، از کوری نجاتتون داده، با ما شما از وادی و ظلمت به نور میرسید. در اون حدیث ذیل همین آیه حضرت فرمودن نحنون نعمه. چرا؟ بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. همه اون کسایی که در روز قیامت اهل نجاتن با ما اهل نجات میشن. این نعمت برداشته شده، این نعمتی که بنا بود مردم زیر چتر او باشند، به توحید برسند، به بصیرت برسند، به سعادت برسند، تبدیل شده به کلمه کفر. دار دائر تبدیل شده به دار بائر، غیر حاصل خیز. این دار بائر کجاست؟ جهنم یسنا اونها، جهنم به پا شده. حضرت میخوان جهنم رو خاموش کنن، جاش بهشت برقرار بکنن. این کاری نیست که با جنگ نظامی به هدف برسد. که نمیخوام بگم جزءش قتال نیست، چرا؟ قتال هم جزءشه، ولی طرح حضرت فقط طرح قتال نیست که بخوان با یه قتال کار رو تمام بکنن. اگه حضرت مثل مغول فکر میکنن، میدونید تازه اینا این شیاطین روزگارم اینو فهمیدن که نمیشه با قدرت نظامی جای کار فرهنگی رو گرفت. میفهمن که باید در کنار جنگ سخت جنگ نرم باشه. و میفهمن که این جنگ نرمم گویی باید معطوف به یک برنامه‌ریزی دراز مدت 10 ساله باشه. چطور سید الشهدا علیه السلام اینو نمیفهمن؟ که به راحتی نمیشود یه امتی که از مدار نبوت و ولایت برگشته، دنیا پرستی مدرن درش بپا شده، این امت رو برگردان به مدار توحید و نبوت. کاملا برای حضرت واضحه. حضرت دنبال یک اقدام با عظمت تاریخی هستند که این اقدام اقدامی است برای اینکه جامعه برگرده، جامعه که فاسد شده صالح بشه، امت فاسد صالح بشه. معروف کنار رفته، منکر آمده، معروف برگرده بر مدار خودش. و این یک اقدام بسیار با عظمتی است. خیلی اتفاقات باید بیفته تا به اونجا برسیم. حضرت تو این میدان آمدن و میدانن که این تنها با شهادت ایشون هست که کار به نتیجه میرسه. باید برود یک جنگ تمام عیار، هم اخلاقی در مقابل رذایل اخلاقی، هم یک جنگ تمام عیار نظامی، یعنی کاملا یک حادثه حماسی همراه با مظلومیت کامل اتفاق بیفته. این تبدیل می شود به یک حرکت عمیق بیدار کننده، به تدریج تبدیل می شود به دوران عصر ظهور. لذا می دونید خدای متعال مزدی هم که برای این اقدام حضرت گذاشته فرمودن یکیش اینه، ائمه رو از نسل ایشون گذاشتیم و امام زمان رو در نسل ایشون گذاشتیم. ایشون می خوان یه اقدامی بکنن. این واقعی که پیش آمده، این واقعه تدارک بشه. این واقعه چیه؟ جریان نور در عالم تنزل پیدا کرده، پیغمبر خدا آمدن در زمین، با آمدن ایشون ولایت اهل بیت آمده، حقیقت توحید و طهارت و آیه نور در عالم تنزل پیدا کرده، حجاب ظلمت برش افتاده، همونی که در آیه ظلمات و نور توضیح داده شده. از نظر قرآن واقعی که اتفاق افتاده این واقع است دیگه. نور الهی در مشکات نبی اکرم تجلی کرده، تنزل پیدا کرده، فی بیوت این خانه ها رو بستن. چه اتفاقی افتاده؟ جریانی اتفاق افتاده که جریان ظلمات متراکمه، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج تا ظلمات بعضها فوق پس. این حادثه رو که نمیشه با جنگ نظامی درمانش کرد، که یک کار بسیار عظیمتری میخواد. حضرت میخوان این حجاب ظلمت رو بردارن، میخوان کاری بکنن که این حقیقتی که در عالم تجلی کرده بی حجاب بعد از رفع این ظلمات تجلی پیدا کنه تو عالم، همونی که در قرآن با بیانهای مختلف توضیح داده شده دیگه. میخوان این نور به تمام برسه، والله متم نورهی. میخوان اون حقیقت ولایت نبی اکرم که آب زلال هست بر روی اوی کف و زبدی نشسته، این کس کف و زبد رو کنار بزنن، حالا با تعابیر مختلف قرآن. میخوان حجاب ظلمانی رو از حقیقت نبوت و ولایت بردارن. میخوان عالم به اون دوران روشنایی خودش برسه، و شمس و ضحاها، این خورشید تجلی کرده اما یه حجاب ظلمانی آمده، طول میکشه تا دیگه این ظلمت بره کنار و برگرده به مدار خودش، این خورشید نورش آشکار بشه. فرمود و شمس امیرالمومنین، اون زهای شمس، اون موقعی که خورشید میاد بالا جهان رو روشن میکنه، ظهور امام زمان علیه السلام. حضرت داره این دارن کار میکنه، این اقدام بزرگ. اون طرف هم دستگاه ابلیس اقدامش اقدام به این کوچکی نیست. او که برای حکومت اینجوری اقدام نمیکنه، اون میخواد یک دگرگونی همه جانبه ایجاد بکنه. عرض کردیم معطوف به یک تدبیر تاریخی پیچیده، او میخواد جریان ظلمت رو به پا بکنه. حضرت میخوان این ظلماتی که آمده حجاب شده کنار بزنن، دوباره حقیقت نبوت و ولایت بی پرده بیاد، مردم در صبح روشن نبوت و ولایت زندگی بکنن، به حقیقت توحید برسن. و میداند که بهاش هم شهادته. بدون شهادت حضرت این شدنی نیست. این یک جلوه عاشوراست. یه جلوه باطنی تر عاشورا این است که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یه عهد بندگی با خدای متعال دارن، جلوه باطنی تر عاشوراست، میثاقی با خدای خودشون دارن، میثاق عبودیته. در کنار این میثاق هدایت و شفاعت و دستگیری، در کنار این عهدی که با خدا بستن که معروف رو اقامه بکنن، نهی از منکر بکنن، فساد رو از امت اسلامی دور بکنن، اون فساد عرض کردم عظیم رو، در کنار او یه عهدی هم با خدای متعال دارن، اون عهد باطنی و عبودیت خودشون هست. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم با همین تحلیل اولیه، ببینید سید الشهدا پیروز بودن یا شکست بخوردن؟ خب در کدام یکی از اهدافشون حضرت شکست خوردن؟ در کدام یکی از اهداف سقیفه به نتیجه رسیده، بنی امیه به نتیجه رسیدن، دستگاه ابلیس موفق بوده؟ آیا تونستن مانع بشن که حضرت اون عهد بندگی و عبودیت خودش رو با خدای متعال به انجام نرسونه؟ قطعا اینجور نیست. حضرت عهد عبودیت و بندگی خودش رو در اوج مرحله امکان به انجام رسونده. هر چه تلاش کردن حادثه به اینجا نرسد، حضرت رو محاصره کنن به کربلا نرسه، حضرت آمد خودش رو به اون محل معهود خودش رساند. فرمودن همون سرزمینی است که ما قرار داریم. بعدم تو این سرزمین اون حادثه‌ای که حضرت می‌خواست رقم بزنه رقم زد دیگه. اون عهدی که با خدا داشت که همه چیز رو خالصانه بدهد، این کار رو انجام داده در عالی ترین شکل. تو گودی قتلگاه عرضه می دارد الهی رزن به قضائک، دیگه از شما بالاتر از این یعنی ضعفی میتونید ببینید اینجا. تسلیمن لامرک لا معبود سواک، از کردم اضافه هم داره، یا قیاس المستقیسین، که لطیفه تو این یا قیاس المستقیسینه، بعضی معنا کرده، یعنی خدایا یه جوری نشه مثل حضرت ابراهیم دست ما رو بگیری کار نیمه کار بمونه، بذارید کار تا آخر برود پیش، یا قیاس تا اینجا دست منو گرفتی منو آوردی، بعد از اینم اجازه بده راه رو برم، باید شهادت من رقم بخوره، باید بدن من زیر سم اسب ها بره، باید سر من به نیزه بره، باید خیمه های من با آتش کشیده بشه، باید اهل بیت من به من پای همه اینها وایستم، یا قیاس المستقیس، و عمل نکرده. میبینید همه این اتفاقات افتاده، میبینید با سر کاروان خودشو هدایت کرده، رهبری کرده، به مقصد رسونده. پس تو این زاویه که ببینید شیطان کمترین توفیقی نداشته. در زاویه هدایت و شفاعت و دستگیری هم میبینید نسبت به اهل بیت خودش، اصحاب خودش که اونا رو در کهف خودش برده بود و در کهف او از این بساط کفر و نفاق نجات پیدا کردن، که میبینید 100% موفق بوده، اصحابش رو به مقصد رسون دیگه، از این وادی عبورشون داد، سرهاشون رو نیزه هاست دور برای امام حسین. خیلی موفق نبوده امام حسین؟ از حبیب حبیب نساخت، از هر هر نساخت، ناتوان بود. شیطان تونست جلو حضرت رو بگیره، از زهیر زهیر نسازد. از اهل بیتش اهل بیت نساخت. اگر امام حسین شفاعت نمی کرد، مدیریت نمی کرد، هدایت نمی کرد، از اهل بیت امام حسین این اهل بیت بیرون می آمد؟ محاله. در اولین حلقه شما می بینید چقدر موفقه، هیچ ضعفی شیطان نتونسته بگیره، تمام دستگاه سقیفه نتونستن این اصحابی که خدا به خدا قول داده بود من میارم با خودم، اون اهل بیتی که قول داده بود با خودم میارم، نتونستن جلوگیری کنن. خیلی توطئه میشد، حضرت آورد اینها رو و اینها رو هم به اون نقطه که باید برسانه رسان. پس میبینید در شفاعت، در دستگیری، در هدایت، در اولین حلقه خودش هیچ ضعف نیست، حلقه های بعدی هم همینطوره. منتها اونایی که دنبال دولت مستعجل هستن نمیفهمن. بله زینب کبرا تو گودی قتلگاه وقتی میاد به امام سجاد عرض میکند، البته امام سجاد که میتونستن، پسر برادرم اینجوری نمیمونه، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، ملائکه رفت و آمد میکنن، مختلف الملائکه میشه، محل رفت و آمد مؤمنین میشه، دست دست فرود میان انبیا میرن. تو گودی قتلگاه میداند این اتفاق رو، ولی برای امثال ما که حالا اون بصیرت رو نداریم، بعد 1400 سال کاملا واضحه دیگه، سید الشهدا پیروز شده یا شکست خورده. نتوانسته یک موج هدایت و بیداری در جهان به راه بیندازه که تو این موج، عرض کردم، در مقابل جبهه دشمن ما باید چه کار بکنیم؟ در مقابل دستگاه شیطان ما چه کار باید بکنیم؟ اول مرزها رو روشن کردنه، اول شناخت جبهه دشمنه، شناخت کامل، بعد مرزها رو روشن کردنه. به سطح، به براءت و جدایی از اونها رسیدنه، آمیخته نشدنه، مختلط نشدنه، بعد به صف بندی و قتال میرسه و بقیه مراحل سیر. اینجا متوقف نمیشه، یعنی یه جنگ کور نیست که فقط میخوایم بجنگیم. این جنگ به قرب میرسه، به معیت میرسه، به ثبات مقام، ثبات قدم میرسه، به مقام محمود میرسه، به خیلی چیزا میرسه. خب حالا سوال میکنم، حضرت تو به نتیجه رسیدن یا نرسیدن؟ تونستن این صف بندی رو درست کنن؟ تونستن این بصیرت رو ایجاد بکنن؟ این بصیرت تاریخی رو در جامعه مؤمنین؟ تونستن اون پرده های ظلمانی و حجاب های ظلمانی رو بشکافن و خرق بکنن؟ مصباح الهدا بودن یا نه؟ میبینید حضرت 100% موفقن. قلوبی که اینجا گرده هم جمع آمده، اگه عاشورا نبود یکی از ما اینجا نبودیم، هممون یه جای دیگه ای بودیم. الان کما اینکه اونایی که الان چشمشون از امام حسین میپوشن یه جای دیگری هستن تو دنیا، یه کارهای دیگه ای تو دنیا میکنن. پس ببینید در گردآوری محبین دور و بر خودشون، در اینکه اونها را به تدریج آرام آرام رشد بدن، از دل امت اسلامی، از دل همین دوستان و محبین خودشون، حبیب ها و زهیر ها و بریر ها و امثال اینا تربیت موفق بودن. حضرت یک حرکت عظیم فرهنگی در جهان را انداختن که این حرکت عظیم فرهنگی تو عاشورا تحلیل شده. همه میتونن با عاشورا برسن به یه جایی که وارد واقعه عاشورا بشن، مبتلا بشن، بعدم بشن نه فقط صابر، شاکر بر عاشورا بشن. گرچه بدونید وقتی عاشورا به پا میشه، ما میایم کنار سید الشهدا قرار میگیریم، دامنه بلای حضرت بارم میگیره دیگه، با عافیت طلبی نمیسازه. جامعه ای که بر مدار عاشورا حرکت میکنه عافیت طلب نیست. دو تا مداره، جامعه ای که میاد تو کهف سید الشهدا و میخواد در مقابل اون بساط کفر، هیمنه کفر، هیمنه شیطان مقاومت بکنه، هضم نشه، پناه میبره به کهف سید الشهدا، در مقابل اون لذت و لذت جویی که اونا دنبالش هستن تو دنیا و خطایی که میکنن، خطای محاسباتی اونها، دنبال رحمت و رشده. خوندم آیات رو شب گذشته دیگه، تقدیم کردم. هیئ لنا من امرنا رشدا. اونایی که آمدن پناه به کهف بردن، سخنشون این بود دیگه. بعد از اعتزال، پناه بردن به کهف، این مسیر رحمت و رشده. البته و هیئ لنا من امرنا مرفقا، به رفق هم میرسن، به آسایش هم میرسن، اما بعد از رسیدن به رحمت و رشد. حالا من نمیخوام خیلی ادبیات رو مقایسه کنم، یک طرف کامجویی و لذتجویی و بهرهوری بیشتر از دنیا و غرق در شهوات شدن، اسمشو میذارن توسعه. توسعه همینه دیگه، توسعه چیزی جز توسعه به ابتهاجات مادی است. شما دیدید یک فیلسوف توسعه تو عالم توسعه رو به غیر این تعریف کنه، به غیر از خوشگذرانی؟ دیدید معدلش همینه، کامجویی بیشتر از دنیا. یک کلمه بیشتر دیدید تو حرف فیلسوفان توسعه؟ من کار با اینایی ندارم که یا عمق توسعه رو نمیفهمن یا خودشونو به جهالت میزنن، چیزی غیر از این نیست. اون طرف این نیست، اون طرف رحمت و رشد. البته مرفق هم هست، وقتی رفتن پناه بردن در کف، سخنشون همین بود دیگه، خدای ما کار خودمونو کردیم، ما رو به رحمت خودت برسون، به رشد برسون، به هی اعلان من عبر نام رفقا، البته رفق و آسایشی هم برشون هست. اونایی که میخوان تو کهف امام حسین بیان، خودشونو به امام حسین میرسونن، پر بلای امام حسین اینا رو میگیره. باید چشم بپوشن از تمتعات اون طرف، باید به اون رزق ربی که در کهف امام حسین بهش میرسن، اون رزق بهتر رو در نظر، اون بهشتی که با امام حسین بهش میرسن اون رو در نظر بگیرن، پای این بهشت بیستن. خب امام حسین علیه السلام واقعا یک جبهه با بصیرت مقاوم که هرچی دشمن کید میکنند فریب نمیخورند. درست نکرده؟ این جبهه‌ای که شما الان ببینید چیه؟ ما از کجا دشمن شناس شدیم؟ هر کیدی شیطان میزند، هر رودستی میزنه، برای مؤمنین آشکاره که این کیده. این حرکت عظیم و موج عظیم و خیزش عظیم جامعه مؤمنین در دنیای معاصر ما جز ریشه در عاشورای امام حسین علیه السلام که نداره که. امام رضوان الله تعالی علیه نهضت خودشونو بر عاشورا استوار کردن. ما اول راهیم، حالا سختی های راه موجب شده بعضی ها برگردند و توبه بکنند و بخوان دوباره برن به مدار، اون سخنا رو بذارید کنار، ما اول راهیم، هنوز ثمراتش آشکار نشده این اقدام عظیمی که امام بزرگوار ما فرمودن. بعضی از ثمراتش این که میبینید، این کاری که سیدالشهدا کردن تو این مسیر هست. خب سوال میکنم حضرت پیروز بودن یا شکست خوردن؟ تازه حالا هنوز برآورد نمیشه بکنی یک اقدامی که شروع شده تو دستور العملش، تو برنامه اساسیش، بخشش تو دوران سیدالشهدا است، بخشش تو دوران رجعته که الان نمیشه ارزیابی کرد که بگذاری ظهور بیاد، بگذاری رجعت بیاد. مزد سیدالشهدا ظهوره، مزد سید الشهدا رفع حجاب از حقیقت ولایت و نبوت. بذارید محقق بشه این ایام اللهی که خدای متعال به سید الشهدا وعده داده که ظهور است در رجعت و قیامت. این ایام وقتی محقق شد، اون وقت معلوم میشه سید الشهدا پیروز بودن یا پیروز نبودن. بنابراین اگر کسی اینجوری نگاه بکنه، مطلقاً شکست نیست. حضرت دشمن رو وادار به شکست کردن، ولی شکست تاریخی. عجله هم ندارن، مهلت خدای متعال به ابلیس داده، حضرت که نمیخوان با این مهلت مخالفت بکنن، که میخوان یه جوری تدبیر کنن که وقتی این مهلت به پایان میرسه هیچی دست شیطان نباشه و هیچی دستش نیست. لذا در نقل از روز قیامت وقتی در آخرین مرحله سیدالشهدا بساط خودشون رو پهن میکنن، دستگیری میکنن، چون میدونید در قیامت یه اتفاق عجیبی میفته، یکی از حوادث مهم صحنه محشر اینه، چون شب و روز شست عرض میکنم وجود مقدس صدیق طاهره میان تو صحنه محشر عرضه میدارن خدایا میخوام فرزندم رو همون جوری که به شهادت رسیده ببینم. سیدالشهدا میان، حالا میدونید دیگه، داره با سر بریده، خون از رگهایشون جاریست. در نقل است این که مصیبت سیدالشهدا اون موقع آشکار میشه که چیز مرحله ظهور مصیبت حضرت. بعد قوقایی میکنن دیگه، شکایت و شفاعتی دارن، دو شقه میشن اهل محشر بر مدار امام حسین علیه السلام. حالا اون وقت معلوم میشه که کی پیروزه. اونایی که نمیبینن، کوته نظران نگاه میکنن، بله حضرت لااقل ظاهرن شکست خوردن، ولی اینجوری نیست، نه ظاهرن شکست خوردن نه باطنن. از یک طرف تو گودی قتلگاه مخاطبن به یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، از یک طرف کهف همه خوبان عالمند، هر کی میخواد اسیر شیطان نشه باید به این کهف پناه ببره، و همه خوبان عالم رو راه بردن و راهبری کردن. میگم حتی انبیاء اولوالعزم توی مقامی وارد بر کربلای سیدالشهدا شدن تا عبور کنن از یه سلسله مقام مراحل. میدونید خدای متعال انبیاء اولوالعزم رو برده تو کربلا. پس با این نگاه اگر ببینیم، وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام 100% پیروزن. خب من فرصت گذشت یه نکته رو اشاره کنم، عرضم رو جمع کنم و اصفاهی میکنم از اساتید خودم. پیروزی سید شهدا یه تحلیلش تا اینجا همینه، ولی یک تحلیل های دقیق تر و جامع تری هم هست که بر اساس آیات قرآن میشود داشت. یه نمونه شو من در سالهای گذشته در همین محفل نورانی تقدیم کردم بر اساس سوره فجره. بر اساس اون سوره اصلا نگاه دیگری است. وقتی پیروزی سید الشهدا میخواد تحلیل بشه در این سوره الحسین علیه السلام که فرموده اگر کسی بخونه در نوافل و فرائضش با امام حسین خواهد بود، به همراهی حضرت میرسه، جزو هم سفران حضرت میشه. در این سوره با یک مقدماتی پیروزی حضرت تحلیل شده که خیلی فراتر از این چیزی است که من عرض کردم، آیات قرآن دیگه از یه زاویه دیگری به مسئله نگاه میکند که با والفجر آغاز میشه، با یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی تمام میشود. یه تحلیل بسیار عجیبی است از دستگاه حق و باطل و بحث انتقام جویی حضرت حق و پیروزی جبهه انتقام جویی خدای متعال و پیروزی جبهه حق. این یک تحلیله. تحلیل های دیگری هم هست که یکی دیگرش همین سوره کهفه. سوره کهف هم اگر شما این آیات رو به داستان امام حسین باطنش رو تفسیر کنید، یک تحلیل دیگری از پیروزی حضرت هست که حضرت چجوری پیروزن. که میگید حضرت پیروزن، قطعا پیروزن، با کدام نگاهشون؟ میدونید ما وقتی میگیم شکست خورد یا پیروز شد، معمولا با یه معتقدات و مفروضاتی میگیم. اینا رو که عوض کردید، نمیخوام بگم این پاش هیچ پایگاه نداره، هر کی هر جور دلش میخواد میتونه تحلیل بکنه، اینطور نیست. ولی بالاخره یه پایگاهایی ما داریم، تو اون پایگاه ها میستیم شروع میکنیم تحلیل کردن. کسی که نگاهش به دنیا و تمتعات مادی است، کسی که همینجا رو اصل میبینه یه پرده اونورتر رو نمیتونه ببینه، کسی که امروز رو میبینه فردا رو نمیتونه ببینه، کسی که غیب این عالم رو نمیبینه، کسی که دست قدرت خدا رو نمیبینه، محجوب شده. وقتی سر مطهر سید الشهدا رو جلوی خودش میبینه، علیاذ بالله اون اشعار کفرآمیز رو میخونه، میگه تمام شد، نبوت چی بود؟ همش بازی با قدرت بود، گردونه قدرت به نفع ما چرخید. ای کاش اجداد من میبودن میدیدن که من چجوری انتقام جنگ بدر و احد رو گرفتم، به من دست مریضات میگفت. ولی حضرت زینب تو همون مجلس برمیخیزن میگن کت کیدک، هر چی میخواید کید بکن، ما پیروزی. این دوتا نگاهه. در اوج قدرت او به حسب ظاهر، در اوج مظلومیت این طرف. حضرت خود بخوندن ملاحظه فهمودید دیگه، هر چی در توانداری خرج بکن، ما پیروزی، نمیتونه کاری بکنه. این دوتا نگاهه. کسی که اونجوری نگاه میکنه به خطای محاسباتی میفته. در شهر شام یک کسی به امام سجاد عرض کرد دیدی خدا چجوری شکستتون داد، شکست خوردید؟ ببینید محاسبه رو، حضرت اون صبر کن ظهر بشه مؤذن اذان بگه، اون وقت محاسبه کن ببین کی پیروز شده، ما پیروز شدیم یا دستگاه بنی امیه. ظاهرا مغیره نقل میکنه، میگه رفته بود پیش معاویه که بس دیگه، هر چی میخواستی بهش برسی رسیدی، چرا انقدر سختگیری میکنی بر آل ابی طالب؟ گفت همه آمدن رفتن اسمشون رفته. این آقا اسم خودش کنار اسم خدا گذاشته تو مؤذنها، من باید اینو محو کنم. میگه حضرت فرمود صبر کن مؤذن اذان بگه، اون وقت معلوم میشه پیروز کیست، شکست خورده کیست. این اختلاف نگاهه. حضرت اسیرن در قل و جامعن، اهل بیتشون نوامیس رسول خدا گردشون در اسارتن، زخم زبان خوردن، شهر شام دیگه، خاکستر و آتش بر سرشون ریختن، هر چه خواستن گفتند، به یه تناب اونا رو بستن دارن راه میبرن. حضرت میگه صبر کن اذان بگن، معلوم میشه کی پیروزه کی شکست خورده است. کدام شکست؟ میشه بگه امام سجاد شکست خورد؟ تدبیر خودشه، با همین تدبیر داره کار جلو میبره دیگه، پیروزی های جبهه حق رو فراهم میکنه. این خطای محاسباتیش که آدم یه قدم جلوتر رو نبینه، عوالم غیب رو نبینه، و قرآن با توجه به اون عوالم غیب و تدبیر خدای متعال برای عالم این پیروزیش شکست و تحلیل میکنه. حالا ما توی افق محدودتری عرض کردیم، خدای متعال با تدبیری که خودش برای عالم دارد از افق نگاه حضرت حق تحلیل میکنه حادثه رو، که پیغمبر ما کدام شکست؟ نگران چی هستی؟ بلفجر و لیال عشر نگران چی هستی؟ ان ربک لبالمرصاد و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یثق وثاقه احد بعدم یا ایتها النفس المطمئنه. جریان اینه، وقتی از اون افق نگاه میکنی 100% پیروزی، 100% این طرف شکسته. دستگاه شیطان به کدام پیروزی؟ مگه کسی میتونه بر خدای متعال غالب بشه؟ وقتی از زاویه قرآن نگاه میکنی، انا جعلنا معلی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. بعد بلا فاصله هم حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الی الکهف فقالوا ربنا تا آخرش. این نگاه نگاه الهیست، از منظر ربوبیت خدای متعال. خدای متعال عالم و خلق کرده، از اون زاویه که نگاه میکنی همه چی عوض میشود. دیدید قرآن میفرماد ما از زاویه خودمون که نگاه میکنیم به عالم مثل طفل دبستانی تازه وارد مدرسه شده، همه رو عیب میبینه. چرا حرف نزن؟ چرا سکوت نکن؟ چرا همش بنویس؟ چرا مشق؟ چرا درس؟ از زاویه معلم که نگاه میکنی نه، کلاس همه چی سر جا خودش. خدا میفرماد ان الذين عند ربك، اونایی که از من به مقام اندر رب رسیدن از اونجا به عالم نگاه میکنن، یسبحونه، هیچ عیبی تو عالم نمیبینن، همه چیز سر جا خودش. وقتی ما از اونجا نگاه میکنیم معلوم میشه سید الشهدا 100% پیروزه. وقتی از افق تنگ خودمون نگاه میکنیم بله میگیم برای چی انسان انقدر تحمل بکنه؟ این همه سختی برای چی؟ میدونی سید الشهدا بی ادبی نباشه، میدونی چقدر تاریخ رو به سختی انداخته؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، همه عالم رو به راحتی رسونده ها، ولی از این نگاه که ببینی چرا دعوا درست کردی که الان بعد 1400 سال شعاعش تو یمن و سوریه و عراق و ایران همش دیده بشه؟ آه شما اقدام نمی کردید دیگه. دیدید این آدم های کمندیش نزدیکندیش میگه آه همه این گرفتاری های شیعه از قیام امام، اگه از امام اقدام نمی کرد شیعه گرفتان. دیدید شنیدید دیگه. خب یه قدم برو جلوتر، اگه سید الشهدا پابرک یه دستی بیعتی میداد تو همون مدینه کارو تمام میکرد دیگه، اخوت اسلامی، صلح، میشد قهرمان صلح، تمام میشد کار دیگه. نمیشد؟ این قدم ما الان دردسر نداشتیم؟ داشتیم؟ اگر حضرت عاشورا به پا نمیکرد، ولی از زاویه دقیق که نگاه میکنه میبینی حضرت ما رو بلا رو خودش کشیده، ما رو برده تو کهف خودش، و الا الان بعد برده شیطان باشیم، لگد مال زیر پای شیطان باشیم. این بساطی که این شیطان ها تو دنیا برا انداختن مجبورن منافقانه بگن حقوق بشر، آزادی، امنیت، با صدای بلند نمیگن دنیا برده ما هستن. دیدید میگن ما مدیر عالمیم، مدیریت بخواییم کنیم جهان رو، نمیگن عالم برده ماست. این که نمیگن به خاطر عاشوراست، و الا با صدای بلند میگفتن همه عالم برده ما هستن، همه رو به زنجیر سند رقیت برای همه صادر میکردن تو عالم. الان هم میکنن این کار رو ها. این که منافقانه برخورد میکنن مال عاشوراست. حضرت ما رو برده تو کهف خودش، عالم رو برده تو کهف خودش، نذاشته شیطان به مقاصد خودش برسه. این پیروزی قطعی حضرته. اصلا حضرت که با ابن زیاد کیه؟ حضرت با کل دستگاه ابلیس می جنگد. به حساب نمیاد اونجا ابن زیاد. بله پرچم دارن، ما لعنشون میکنیم، ولی کار خیلی از این بزرگتره. حضرت با یه جریانی می جنگن که لعن الله امتن اسست اساس از ظلم بر جور علیکم. با یه جریانی می جنگن که آل از یاد و آل مروان الی یوم القیامه. حضرت طرفشون اینه و تو این درگیری هم همه جاشون محاسبه کردن، همه جوره سعی کردن امت خودشون رو تو کهف خودشون حفظ کنن. هیچ خطری تا ما تو کهف امام حسین باشیم ما رو تهدید نمی کن. بله سرامون به نیزه میره، خب بره، مگه سر اصحاب سیر شد؟ اگه اونا عاشورا هستن همین درس هست، درسش هم اینه. اگر اصحاب سید و شهدا که سرشون به نیزه رفت موفق نبودن، الگوی بدیان، ما دنبال امام حسین حرکت نکنیم. اگر اینایی که تو کهف امام حسین آمدن موفق بودن، بس دنبال همین راه بریم دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی طول کشید امشب، خسته کردم عزیزانو، نباید بحث طولانی میشد.